فقرات و عبارت دعا اونیت مصاره همه خامس خط خدایا من میدانم که تو برای افرادی که امیدوارند رجا دارند امید دارند به موضع اجابه در موقعیت پاسخ دادن هستی وللملهوفین بمرصد اغاثه برای افرادی که مورد ظلم واقع شدند و حسرت به دست آوردن حقوق خود را می‌خورند له به معنای حسرت ظلم کسی که مظلوم واقع بشه بهش میگن ملحوظ به مرصد اغاثه در جایگاه دستگیری تو قرار داری و انا فی اللحظ الی جوده و به تحقیق من میدانم در روی آوردن و تقاضا و حسرت وجود تو و رضای به قضا تو راضی بودن و آنچه که تو حکم میکنی و برای بندگانت مقدر میکنی اون چرا که برای بندگان مقدر میکنی و مشیتت بر تقدیر برای بندگانت هست کسانی که به این تقدیر رضا میدن راضی هم چون و چرا ندارن چرا خدایا منو جای فلان کس نذاشتی چرا فلانی را جای من گذاشتی نگذاشتی چرا فقط من باید به این مسئله مبتلا بشم چرا اون چرا این نه کسانی که رضایت به قضاء تو دارن عوضا من الباخرین این لحظه وجود تو و رضای به قضاء تو می تواند بدل واقع بشه از کسانی که بخل می کنند از منع بخل کنندگان و مندوحتن اما فی عید المستعصرین و بینیازی مندوحه یعنی وسعت فراخی بینیازی از اون چه که در دستان افرادی است که برای خود می طلبند این فقره و این مطالب همه در یک راستا قرار دارد من می دانم کسانی که به تو امید دارن امیدشون بی جان است کسانی که مورد ظلم واقع شدند کسی هست که اون ظلم اونها را جبران کنه و اونها را از تحت این ظلم بیرون بیاره و مأوایی برای اونها باشه و ان فی اللحظ الی جودک در روی آوردن به جود تو و رضا به قضای تو جایگزین مناسبی است از منع افرادی که بخل میکنند و بینیازی از آنچه که در دستهای مستعفرین است افرادی که برای خود میطلبند برای خود میخواهند امام سجاد علیه السلام می‌فرماید من می‌دانم، به این علم رسیدم. امام که اشتباه نمیگه، خدای نکرده خلاف نمیگه، و اعلمو یعنی من میدانم، به این نقطه از علم رسیدم که کسانی که امیدوار به تو هستند، کسانی که مظلوم واقع میشن، حسرت وصول به تو را دارند، وصول به نعمات تو را دارند، تو در جایگاه مناسب قرار داری و هر کسی که رضای به قضاء تو بده و به جود و احسان تو، این عوض من منع الباخرین، این از منع باخرین بی نیازه. اون کسانی که بخل میکنن و مندوحتن اما فی عید المستعصرین، و در بینیازی از دستهای اون کسانی است که برای خود میطلبند و برای خودشون جمع آوری میکنند. خب این ترجمه تحت لفظی این فقرات. حالا چرا پروردگار متعال در موضع اجابت قرار داره و کسانی که مورد ظلم و حسرت رسیدن به حق را دارند، چرا خداوند در جایگاه دستگیری قرار داره؟ و رضای به قضاء پروردگار چرا میتواند عوض واقع بشود از منع افرادی که بخل میکنند و افرادی که برای خودشون میاندوزند؟ این جهتش چیست؟ جهت این مسئله علل و عوامل متعدده ای میتونه باشه که اطلاع بر این علل و عوامل بینش انسان را در ارتباط با پروردگار و ربط انسان را با اون مبدأ میتواند تصحیح کنه و انسان را از این کسرات و از این تعلقات میتواند بیرون بیاره و نفس او را به مرتبه اطمینان و آرامش برساند. اطلاع بر این مسئله نکته مهم و محور سخن در کلام حضرت سجاد علیه السلام بر کیفیت بینش انسان است به سلسله علل و اسباب. و تمام گرفتاری هایی که ما در این دنیا داریم به این نکته برمیگرده که سلسله علل و اسباب را ما اشتباه گرفتیم. ما سلسله علل را اشتباه فرض میکنیم، علت را به جای معلول و سبب را به جای مسبب و مؤثر را به جای متأثر می گذاریم. و این چشمان رمد دیده ما و خوابالود، چشمی که خوابالوده، دیدید آدم تازه از خواب پا میشه مقابل خودش را خوب نمیتونه ببینه، میره یه دفعه سرش میخوره به در، در نمیبینه، خیال میکنه بازه، خوابالوده دیگه. چشما رو میگن، میگن آه چشمتو یه خود بمالون، تازه از خواب پا شدی، آب بزن به صورته درست ببینی. چرا اینطوره؟ به جهت اینکه چشم در یک تاریکی مطلق قرار داشت، ساعتها چشم تاریک بود، هنوز سلولهای شبکیه آمادگی برای پذیرش نور را ندارن و در گرفتن اون تصویر دچار اشکالن. چون میدونید که ما دو جور سلول داریم، یک سلولهای استوانه‌ای داریم، یک سلولهای مخروطی در شبکیه. کار اینا در روز فرق میکنه، روز مخروطی ها هستن، شب استوانی ها که سطح قاعده اونا بزرگتره، بیشتر بتونن نور رو منعکس کنن. وقتی که مدت ها چشم بسته است، باز میکنیم، اون حالت اولیه چشم یه خورده غیر عادیه. در روایت هم داریم که میفرماید من احب کریمتا لا یکتب یا لا یقرب بعد العصر، کسی که چشمانش را دوست داره در هنگام غروب، بعد از عصر که نزدیک های غروب هست، نباید بخونه. این به خاطر این است که سرویس های از می شود که سازمان های سرویس دهی چشم در وقت غروب میخوان جاشون عوض کنن، مسئولین عرض کنم حضورتون که این انعکاس نور و بازتابش در سلسله عصب مغز میخوان در روز جاشونو به اون فراش ها و خدمه شب واگذار کنن. در این واگذاری یه قدری اشکال پیش میاد، لذا در هنگام غروب انسان گاهی اوقات در دید اشتباه میکنه. نباید انسان مطالعه کنه در هنگام، مخصوصا طلاب که لابد در اون موقع فرصت مطالعه رو میخوان از دست ندن و استفاده کنن، ولی خب ضرر داره. درست شد؟ کسانی که چشمشون رمد داره، رمد یعنی خواب، یعنی ناراحتی، مرض، خوابالودگی، به اینا همه میگن رمد. رمد این چیز دارد که میشود که شیخ محمود شبستری خدا رحمتش کنه واقعا چه اشعار عالی است. رمد دارد دو چشم اهل ظاهر، که از ظاهر نبیند جز مظاهر. رمد داره، مریض، خوابالوده است، عوضی میبینه، چهره را مشوه میبینه، مشابه عوضی میبینه. رمد دارد، مریضه، اهل ظاهر، که از ظاهر نبینند جز مظاهر، که از ظاهر فقط مظاهر میبینه، فقط این صور را میبینه. پرده ایست که فیلم را همینطوری میاد میگذرانه، اما نمیداند اون کسی که این پیچ دستگاه در دستشه، اون پشت پرده نشسته، این فقط داره عکس رو میبینه. اون پیچو باز میکنه، عکس میفته، میبینه این صور همینطوری داره میاد میره، با هم بازی میکنن، بالا میپرن، پایین میپرن. فرض بکنید که میگه عجب، حالا اون پیچو یه دفعه ببنده، دیگه همه صفحه چی میشه؟ تاریک میشه، تاریک، هیچ نمیبینه. که از ظاهر نبیند جز مظاهر، فقط مظاهر را میبیند. ما در سلسله علل و اسباب همیشه دچار اشتباه هستیم، همیشه دچار ناراحتی هستیم، همیشه دچار ضعف هستیم. هی میخوایم مسائل را به این و اون نسبت بدیم، از خود گرفته میخوایم معایب را از خود دفع کنیم و محاسن را به خود نسبت بدیم. یه وقتی ما در قم در مدرسه تحصیل میکردیم به اتفاق اخوی بزرگترمون، هر دوران مجردی دیگه در حجره بودیم، خب گاهی اوقات اختلاف سلیقه هایی یک خلاصه از ناحیه ما کم و کاستی هایی خب دیده می شد، متقابلا این مسئله به ما نسبت داده می شد، مطالبی بالاخره بود دیگه. گاه گاهی مرحوم آقا می آمدن در مشرف می شدن قم و به حجره ما یک سری می زدن و ما می اومدیم چغالی می کردیم، شکایت می کردیم آقا وضع حجره اینه فلانه. ایشون هم متقابلا گردن ما تقصیر رو میدا، آقا اینه، این اشکال سر اینه، این کوتاهی میکنه، این نمیدونم چی میکنه، وظیفش عمل نمیکنه، به تکلیفش عمل نمیکنه. ایشون هم میخندیدن. یه دفعه آمدن ما همینطا شروع کردیم، میخواستیم شروع کنیم به چغالیش کرده، گفتم ببینید میخوام این دفعه یه چیزی بهتون بگم، اگر این دفعه آمدم اینجا یک کم و کاستی اگر بود شما گفتی تقصیر منه، شما هم گفتی تقصیر منه، اون موقع کارتون درسته. برین تا اون موقع، تا اون موقعی که به اینجا برسید که اگر یک مسئله ای بود شما بگی من باعث شدم، شما هم بگی من باعث شدم، اون موقع بایستی که تازه میشه گفت که بله حالا دیگه میشه حساب باز کرد. خلاصه به طور کلی مسئله نقص و ایرادی که در نفس انسان است اقتضا میکند همیشه ما توجهمون و خواستمون از نقطه نظر نزول حوادث و جریانات در عالم علل و اسباب به معلولات باشه، چون با معلولها و با مسببات بیشتر سر و کار داریم. نفس انسان که در این دنیا به این بدن تعلق می‌گیرد هنوز برای رسیدن به عالم تجرد راه باید طی کند. درست مانند بچه‌ای که قدرت تحلیل حوادث و جریانات را ندارد و مسائل را از دیدگاه ناقص و خام و کوتاه خود مسائل را می‌بیند و بیش از آن نمی‌تواند تحلیل کنه قضایا را، اما وقتی که بزرگ شد و به آن قضایا فکر کرد میتواند تحلیل صحیح را از مسائل گذشته که در دوران طفولیت داره آن تحلیل رو به دست بیاره. چرا؟ چون فکرش باز شده. سابق به برق میگفت لولو، وقتی دست برق دستشو برق میگرفت میگفت این تو، این تو لولوه، این تو این توی دیوار یه لولو خوابیده، وقتی که چی دستو برق میگیره. اما وقتی که بزرگ میشیم نه بابا، دیوار بیچاره گل است و آجر است و خشت و این چیزا، لولوی هم تو کار نیست، جریان نیست که این جریان وقتی که میخواد از بدن بگذرد قلب را از کار میاندازه، در صورتی که مثبت و منفی توأم باشه یا اینکه خود بدن اون بار منفی رو داشته باشه. دیدید اینو بعدن میفهمیم، در حالت طفولیت این مطلب را نمیفهمیم. چرا؟ چون فکرش و استعدادش، گنجایش این سیر و حرکت متناوب برق رو نداره، نمیتوانه این رو ادراک کنه. هرچی هم بگیم نمیفهمه، هرچی هم به او بخوایم توضیح بدیم ادراک نمیکنه. از آمپول و دوای تلخ میترسه و فرار میکنه، فقط همین درد را میبیند، اما اون درمانی که بعد از این درده اون درمان را احساس نمی کنه. اون درمان را پدر بچه احساس می کنه، مادر بچه احساس می کنه، خود بچه فقط درد رو احساس می کنه. هیچ وقت حالا دیدید یه بچه بیاد از پدر و مادرش تشکر کنه چون من سالمم، دندونم درد نمی کنه؟ هیچ وقت دیدی یه بچه بیاد فرض کنید بچه 5 ساله 10 ساله پیش از مادر خیلی متشکرم من دلم درد نمیکنه الان، خیلی ممنونم از شما دلم درد نمیکنه؟ چرا؟ چون بچه سلامتی را نمیفهمه. مرض نداشتن را نمیفهمه. بله درد رو میفهمه، تا دلش درد بگیره آخش بلند میشه، فریادش بلند. خب حالا که فریاد بلند شد بعد دوا کرد دیگه، بعد مداوا کرد. میگیم اگر میخوای خوب بشی باید این آمپول را بخوری. میگه نه 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 این آمپول درد داره، فقط درد رو میفهمه. اعتقاد کردی ما همینی، اما وقتی که ما بزرگ شدیم، انشالله وقتی بزرگ شدیم به ما یه قانون یاد میدن در بهداشت و پزشکی، میگن چی؟ زود بگی. میگن در پیشگیری مقدم بر درمان است. این یه قانونه. این قانون رو به کی میگن؟ به کسی که سلامتی را بفهمد. وقتی انسان بزرگ میشه سلامتی را میفهمه، تا کوچیک سلامتی را نمیفهمه، فقط درد را میفهمه، نمیفهمه سالمه. اما همین که بزرگ شد تازه میفهمه چیزی به نام سلامتی هم وجود داره. میگن سلامتی یک چیزه ولی مرض چیز هزاران چیز. سلامتی یکیه. شما دندانتون درد بگیره سالم دیگه نیست، چشمتون درد بگیره سالم نیست، دل درد بگیره سالم نیست، استخوان درد بگیره سالم. پس سلامتی چند تاست؟ یک. ولی مرض چند تاست؟ تا بخواد. بی نهایت ما مرض داریم. مرضهای شناخته شده داریم، مرضهای ناشناس داریم. هر روزی یه چیزی پیدا میشه میگن جدید ناشناس. اینا مرضهای چیه؟ ناشناخته. همینطور انسان در عالم کسرات فقط به معلول توجه داره، به مظاهر توجه داره. این شخص آمد این کار رو انجام داد، این شخص الان به اینجا رسید، این شخص الان متمول شد، این شخص الان فقیر شد، این بد گفت، این خوب گفت، این عالم شد، این جاهل شد، این به ریاست رسید، این به مرؤوسیت رسید، این عزل شد، اون نصب شد. تمام اون چرا که انسان در این عالم بهش توجه دارد به چیست؟ به سلسله علل و اسباب مادیست، یعنی به عالم معلولات. این مال چیه؟ به خاطر که بچه است، به خاطر اینکه طفله، به خاطر اینکه اون علت و ریشه را نیافته، به خاطر اینکه اون اتصال واقعی که موجب تصحیح فکر و تصحیح سر و تصحیح روح است، اون اتصال را ندارد، اون اتصال را نداره. در قضیه نمیدانم این مسئله را در شرح عنوان رسلی در اون وقتی که از آیای خضر رو من مطرح میکردم گفتم یا نگفتم. حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام، این قضیه خضر خیلی قضیه عجیبی است، اسراری درش هست و هرچه انسان بیشتر در این قضیه غور کنه به مسائل جدیدی میرسه. حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام پیغمبره، مرد بزرگی است، به معارفی دسترسی پیدا کرده، ولی هنوز نسبت به رسیدن به حق توحید و نزول فیوضات مختلفت الانواع و مختلفت المظاهر در عالم کثرت هنوز در این مرتبه خامه، هنوز به این مرتبه رشد نرسیده. خدا میخواد حضرت موسی را رفع نقص کنه و او را نسبت به همه مراتب توحید آشنا کنه. البته تا جایی که ما نمیتوانیم بگیم باز همه مراتب برای ایشون حل شده بود، اون همه مراتب فقط برای رسول خدا و ائمه علیهم السلام روشن شده و البته میتوانیم بگیم از امت رسول خدا هم طبق بعض از روایات ممکن است به این مراتب دسترسی پیدا کرده باشند، که از او تعبیر به بقاء اتم ما میاد. حالا این حضرت موسی علی نبی ما روزی هزار دفعه میبینه مردم جلو چشمش دارن میمیرن و هیچ وقت به خدا اعتراض نمیکنه. مادر بچه میزاد، هم بچه و هم مادر هر دو سر زا میرن، اعتراض میکنه، نه خب مردن دیگه، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. خداوند میمیراند. من در این چیزی که میخواندم، در این ترجمه ای که شده، در این قرآنی که در دستم بود، نمیدانم ترجمه کی بود، راجع به حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام شده بود که فلما توفیتنی کنت رقیب علیهم، وقتی که تو مرا به خود بازخواندی، در این ترجمه گفت نوشته بوده وقتی مرا قبض روح، که قبض روح غلطه، این ترجمهش قبض روح نیست، حضرت عیسی قبض روح نشد، اشتباه نکنید، حضرت عیسی زنده است، مانند ما زنده است و مانند امام زمان علیه السلام زنده است، منتها در یک برزخ بین ماده و مجرد و ماده و مثال که از او تعبیر به آسمان چهارم میشه، در اونجا قرار دارد و وقتی که حضرت بقیت الله ارواح و نافدا انشاءالله ظهور کنند و چشمان رمدار ما را به نور خودشون روشن کنند، حضرت عیسی هم از اون آسمان میاد و به ایشان اقتدا میکند و از متابعین و شیعیان امام زمان ائمه وفات پیدا کردن، امیر المؤمنین وفات پیدا کرده، امام سجاد وفات، ولی امام زمان حضرت عیسی زنده است، وفات پیدا نه و ما قتلوه و ما صلبوه بل شبه له. باشه، حالا این حد روزی هزار مرد این ملائکه میان قبض روح میکنن، یکی داره از کنار دیوار میگذره آوار به سرش خراب میشه میفته، دیده شده حضرت موسی دیگه خدایا چرا اینجوری شد، حضرت نشه رد شد دیگه، از کنار دیوار رد شد، آوار روش خراب شد. یا مثلا فرض بکنید که کنار درخت خوابیده، یه مرتبه درخت یه شاخش میشکنه میخوره به سرش میمیره، هیچ وقت حضرت موسی گفت چرا این اینطوری شد، طبیعیه دیگه، علل طبیعی است. یا اینکه فرض کنیم که یک نفر داره بالای کوه میره، پاش میره به دره پرت میشه، حضرت موسی بگه ای داده بیداد، ای چرا اینجوری شد، چرا؟ خب میخواست نره بالای کوه. بالای کوه میبینی بچه ها وقتی که میبینی بالای کوه مواظبت کنید ها، نبایستی که خلاصه بدوییم، بعد خلاصه دقت کنید. یا اینکه میدوه یه دفعه سرش میخوره، گیر میکنه، سرش میخوره، میشکنه و امثال ذلك. هیچ کدام اینها مورد اعتراض حضرت موسی نیست. حالا بگید ببینم چطور شد خضر آمد یه بچه 10 ساله رو گرفت باش حضرت موسی صداش در آمد. ای چرا بچه رو میگیری؟ در حالی که همین بچه اگر راه میرفت میخورد زمین سرش میشکست و میمرد، حضرت موسی اعتراض نمیکرد. چطور شد دیگه؟ بالاخره خورد زمین و اینم طبق علل و اسباب سرش خورد به سنگ و فوت کرد. از چرا؟ چون حضرت موسی اون فوتها و اون حوادثها را متصل به سلسله علل طولی میدید، ولی در جریان خضر این فوت را متصل به سلسله علل عرضیه میبیند. اینجاست که براش چی میشه؟ این شبهه پیش میاد. چرا؟ در حالی که جان من اگر حضرت شما فلسفه خونده بودی استغفرالله ربی و عطوه، ما شاگر حضرت موسی نمیشیم، ناخونش هم نمیشیم، شوخی میکنه، بالاخره نداره دیگه، بالاخره طلب ها شوخی میکنند، حالا با پیغمبر هم آدم شوخی کنه اشکال نداره، انشاءالله از ما دلخور نمیشن. میدانی که سلسله علل عرضیه در طول سلسله علل طولیه قرار دارن؟ انشاءالله اسفار ملا سردار اون دنیا باید بیاری. البته الان حضرت موسی خودش معلم ملا سردراست، خودش داره به او در اون دنیا معارف داره یاد میده و میگه اون چرا که تو با فهم و ادراک و فکر ثابت کردی ما به رأی العیان و به قلب مشاهده کردیم، خیلی از تو جلوتر هستیم. علاکلال انشاءالله خداوند به همه توفیق بده که اون چرا که میدانیم بیابیم و اون چرا که میدانیم. درست شد؟ خب بالاخره ما گاهی شوخیمون میگیم. حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام در اون وقتی که این طفل را سر میبرید در سلسله علل طولیه قرار داشت، نه علل عرضیه. و چون حضرت موسی توجه به جنبه مظاهر داشت در اون زمان و نتوانست مسئله عدم اختلاف بین ماده و مجرد را در ارتباط با اون مبدأ حل کند، در اینجا دچار اعتراض میشه. اما اگر به جای حضرت خضر همون ملک الموت می آمد این کارو میکرد، حضرت موسی اعتراض میکرد، نه دیگه ملک الموت، دیگه ملک الموت چه ربطی به عالم ماده داره؟ ملک الموت پرونده داره، پرونده را هر صبح میذاره زیر بغلش، از اون عالم میاد پایین، یا علی حالا تو این پرونده چی نوشته؟ یه روز میاد مشهد، یه روز میره همدان، یه روز میاد قم، یه روز میره اینور، یه روز میره نمیدونم در افریقا، یه دفعه 1000 تا رو ترتیب میده، یه دفعه میره در یه جنگ، یه دفعه میره در هیروشیما 300,000 نفر یه دفعه خاکستر میکنه، یه دفعه میره فرض کنید که یه بمبی میخوره انشالله نصف کره زمین، اونایی که قرار از کفار از اون مخالفین امام زمان داریم که 2/3 کره زمین از بین از مخالفین حضرت. بله کار ملک الموت گاهی اوقات شلوغه، گاهی اوقات سرش خلوته، پرونده‌ای که با خودش میاره توی اینها اسامی زیاد نوشته شده، گاهی اوقات کم نوشته شده. اینها بسته به چی؟ حواله است. که چه حواله؟ یعنی صبح تو یا الله 3,000,000 امروز ما باید ترتیب بدیم. ولی برای او هیچ کار نداره، هیچ کار نداره. یعنی مثل این آب خوردن که من برمیدارم برای او راحت تره، هیچ تفاوت. خداوند قدرتی به او داده که با اون قدرت میتواند تمام اون تعلقات را که بین نفس و بین بدن وجود دارد به طرف تل این اون تعلقات را بود. خدا رحمت کنه مرحوم آچادی عبهری خیلی آدم زنده دلی بود، خیلی زنده. یه دفعه یه بنده خدایی فوت کرد، از اقوام ما، از اقوام ما. بله اونجا نشسته بودیم، یه نفر بهش گفت حاجی هنوز این رو دفن نکرده بودن، این جنازه را به عنوان امانت جایی گذاشته بودن و بعد به کربلا منتقل کردن و در اونجا در همون وادی صفا که الان به وادی القدیم معروفه در اونجا دفن شد. خدا رحمتش کنه. گفته که حاجی اگر میتونی بیا، خلاصه این خانواده و اینا خیلی ناراحتن، یا یه کاری بکن این دوباره روح بهش برگرده. یه فکری کرد، گفت اگر قبل از این که مرده بود میتونستم کاری بکنم، ولی الان دیگه نمیتونم. یعنی به تأخیر بندازیم خلاصه یک کاری بکنیم. آدم زنده دلی بود. این میگفت من یه وقت در این فکر بودم که چطور این افرادی که میمیرن بعضی چشماشون هم تو بازه و بعضی چشماشون بسته است. میگفت هم تو فکر میکرم. یه روز کنار کوهی نشسته بودم، نهر آبی گذشته بود، یک مرتبه دیدم در اینجا یک دهی بوده قبلا، حالا سالهای سال از این قضیه گذشته، شاید صدها سال هزارها سال، هیچ آثاری نبود، فقط کوهی بود و نهر آبی. اینجا یک دهی بود، یک مرتبه ایشون میگه دیدم زلزله شد و تمام اهالی این ده یک مرتبه رفتن زیر آوا نصف شب، در یک ثانیه میگو بر من خطور کرد این قضیه. و دیدم این افرادی که دوچار این حالت شدن دو قسم بودن، بعضیا چشمشون باز بود بعضیا بسته بود، انقدر مجال پیدا نکردن که چشمشون رو ببندن و اونهایی که بسته بود انقدر مجال پیدا نکردن چشمشون رو باز کنن. یعنی در اون موقع من به نفس اونها احاطه پیدا کردم، در اون وقتی که خدا میخواست بهم نشون بده، در اون وقتی که اون ملک موت اینها را داشت قبض روح میکرد، یه دفعه بر اون حالت اینها من اشراف پیدا کردم، دیدم این خواست چشمشو ببنده تمام شد، تمام شد، و اون خواست چشمشو باز کنه تمام شد. این ملک ملک موته، یعنی یه همچین قدرتی داره، چشمو نمیذاره ببندیم. یعنی ببندیم و یا صفا کنیم، همینطوری که هستیم. درست شد. حالا این فرق نمیکنه، باز و بسته بودنش فرق نمیکنه، درست بودنش فرق میکنه. آدم درست باشه در موقع رفتن، شاد باشه و به قول مرحوم آقا بشکن زنان بره، یا اینکه آخ آخ خدا بیا و تماشا کن. بعضی از اینها، بله یه شخصی بود از معارف هم بود، از علوا و معارف و مدرسین درس اخلاق بود، من هم پیش ایشون میرفتم. بله خیلی ما از ایشون صحبت ها شنیدیم. بله انسان باید همیشه آماده باشه، تا گفتن برو بیاد بره، خودش جلو جلو بره. میگو بعد آدم جلو جلو بره. خیلی خوب، حالا ببینیم. بله ایشون درس اخلاق میداده بوده، 200 نفر می آمدن، 250 نفر هم می آمدن، و کتاب هم نوشته، کتاب و چیزهای هم نوشته، و مرد فاضلی هم بودا، مرد فاضل و درس خونده هم بود، اینها مجتهد هم بود. بله این بنده خدا مبتلا به سرطان میشه، سرطان میشه و همین سرطان خون این چیزا ظاهرن بوده. آقا وقتی که این یک ماه اطباء بهش گفته بودن در یک از شهرستان ها بود، وقتی که رفتن بعدن اصلا نمیشد به این نگاه کرد، یعنی این انگار دنیا بر سرش خراب شده. این آقای مدرس اخلاق که می بادن باید جلو جلو بره، اولا کسی راه نمیداد در منزلش، اصلا کسی راه نمیداد، به زور گفتیم که آقا بخوام بیام دیدن تو، نمیخوام. خلاصه گفتن فلانه. بعد اونجا نه مجال حرف زدن، نه فقط و فقط چشمش به این دوا بود که این دواها یه وقتی از دسترس دور نشه، این دواها یه وقتی این خلاصه ما مشغول صحبت و فلان شدیم و هی می‌خواستیم یه خود آمادش کنیم، یه خود خلاصه نرمش کنیم. بابا تو این حرفا رو زدی، تو خودت به ما اینا رو می‌گفتی. آدم باید جلو بره، فرصفه ها جلوتر بره، ازرائیل دنبالش بگرده. حالا ازرائیل داره دنبال پیداش نکنه، حالا ازرائیل از این وری داره دنبالت میگرده. کجا رفتی خودتو قایم کردی؟ خلاصه یه خود گفتیم حرفا، دیدیم نه این اصلا نمیتونه تنازل کنه، اصلا نمیتونه. و بعد از یه مدتی خلاصه یه مقداری یه کمکی این خلاصه از اون وضعیت در آمده، ولی بعد باز شنیدیم که نه بنده خدا موقعیتش اینطوره به این کفیه. درست؟ و بعدش هم خب به همون کیفیت، به همون وضعیت از گنجاره. مرحوم آقا می فرمودن آدم باید بشکن زنان از این دنیا بره، بگه، بخنده. و خلاصه واقعا همونطوری که خودشون رفتن، اینطوری که رفعا تعریف میکنن، من فقط اون لحظات ساعتهای آخر حیات ایشون رو دیدم. میگم وقتی که اون ناراحتی رو پیدا کردن و تو همون جلسه در عصر جمعه در منزلشون و دیگه نمیتونستن حرکت کنن، یه تخت آوردن گذاشتن یه اون تخت، چون منزل رو کنده بودن، اون کوچه رو کنده بودن و ماشین نمیتوانست بیاد تا نزدیک. این رفقا که گرفته بودن میگفتن چرا نمیگین بلند لا اله الا الله، لا اله الا الله بگین. خندیدن بودن بلند بگین. بردنشون بیمارستانه، بلند بگین، میخندن خودش. درست شد. خب من بودم دیگه تو همون لحظات آخرم خدمت ایشون بودم. درست شد. یکم اینجوری میره ها، یکی اینجوری اصلا دنبال اسرائیل میگره، کوچه نمیاد، کجایی؟ چرا به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که میفهمد لولا آجال التي عجل الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجساد طرفت عین خوفا من عذاب شؤون الاصحاب، اگر اون مدت نبود اصلا اینها مجال مکس در این دنیا را نداشتن، مجال سکونت در این دنیا را نداشتن. خدا قسمت کنه که خوب عالمی، خوب جاهایی ساخت، گفتن خوب جاهایی. درست شد. حالا این جناب عزرائیل که میاد این کارها را انجام میده، این جناب عزرائیل هر کاری انجام بده، انسان چی؟ ممکنه انسان بگه چرا انجام میشه، ولی یه چراییست که فعلا میاد از ذهنشو میره دیگه، در ذهن تمرکز پیدا نمی کند، چون این مسئله را وابسته به سلل و علل و عوامل غیبیه میدانه. اما همین که این علت و این حادثه بخواد در علل مادی تحقق پیدا بکند، یه دفعه برای انسان شبهه ایجاد میشه. چرا حضرت خضر باید این کار بکنه؟ و شاید حضرت خضر در اینجا مثل حضرت عزرائیله، چه تفاوتی میکنه؟ همونطوری که جناب عزرائیل بدون اجازه این کار رو انجام نمیده و با تکلیفی که از ناحیه پروردگار به او شده میاد و یک سر سوزن از جای خود حرکت نمی کند و یک برگ بدون اجازه از درخت نمی افتد، همینطور خضر هم با اجازه و با اون اذن داره میاد الان این کار رو انجام میده. اینجاست، دقت کنیم، اینجاست اون نکته‌ای که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه می‌فرمودند مردم اگر برند سر چاه آب و دعا کنند آب چاه بیاد بالا، یا آب چاه خشک در چاه خشکیده آب پیدا بشه، مردم این را معجزه میدانند. اما اگر شیر منزلشون رو باز کنن آب بیاد، این را معجزه نمیدانن.
دورور ما رو خالی کردن، میگو من نرفتم، من پیشش موندم. هر چی گفت که تو برو، برای چی نمیری؟ گفتم من نمیرم خودم، و پیش این موندم و به این قضا میدادم و به این چه میکردم و حتی بغلش کنارش میخوابیدم. میگو تو همون اتاق این من میخوابیدم. آن چه به من گفت که تو بلند شو برو، این بیماری مصری است، این چیه است فلان، میگم ما گوش نکردیم. و گفتم نه من نمیرم، این خلاف مردانگی و خلاصه خلاف مروت، خلاف لوتی منشی است که حالا ما این همه ما از کنار تو فرض بکنیم که بهره مند بودیم و اینها. حالا مثلا فرض کنیم تو، میگفت چند روزی از گیاهان و این چیزها به این میدادیم و بعد اون زن و بچه‌ش هم گذاشتن رفتن که رفتن، اصلا دیگه به طور کلی اصلا پیداشون هم نشد. تا اینکه کم کم حالش خوب شد، کم کم آثار صحت و سلامت ظاهر شد و حالش خوب شد، اصلا خوب قشنگ دیگه فرد عادی شد. و عجیب، یعنی میگه معجزه عجیبی بود که چطور یه فرد وبا میگه و آدم خوب میشه. اصلا خیلی عجیب بود. میگو از این قضیه گذشت، خانواده برگشتن. وقتی که برگشتن یک نفر رو تو خونه راه نداد، در رو بست گفت برین گمش برین برچه برین گمش، در رو بست و همه رو بیرون.
معجزه نمیدانم، در حالی که همه اینها اعجازه. این کلام کلام چی آیت داده؟ این کلام کلام یک عارفی است که به بقای اتم رسیده. دیگه در تفاوت بین سلسله علل مجرده و علل غیر مجرده دیگه تفاوت نمی‌بیند. تمام جریانات و حوادث را از نقطه نظر ربطش به همون علل و از نقطه نظر اتصالش به اون مبدأ فیض به روال واحد نگاه میکنه. ببینید چقدر تفاوته و چقدر فرقه. اون داره اعتراض میکنه، میگه برای چی تو این الان بچه را گرفتی کشتی؟ برای چی گرفتی کشتی؟ این که بچه گناهی نکرده، این بچه که کاری انجام نداده، برای چی گرفتی کشتی؟ او دارد میگوید که سلسله علل یکیست، چه از بالا چه از پایین چه تفاوتی میکنه؟ یه خود بیان جلوتر. اگر انسان در این موارد بخواد فهمش باز بشه و بینشش در اینجا بخواد روشن بشه، میداند که کیفیتی تربیتی که اولیاء خدا میکردند و اونها شرایط را برای شاگرد در رسیدن به اون مطلوب هموار میکردند، چه قضایا و مسائلی را پیش می آوردن تا اینکه او را برای رسیدن به اون مطلوب مساعدت کنه و جلو ببره، و چه مطالبی را و موانعی را از سر راه بر می داشتن و چگونه برای تغییر و تبدیل دل نفس متعلقه به عالم کثرت و اتصال او به اون مبدأ و تجرد او چه کارهایی را انجام میدادند. این را انسان دیگه چی؟ باید بهش توجه کنه. بارها میشد مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه میفرمودند تا وقتی که ما با این رفقا به سلم و سلامت حرکت میکنی مسئله اینی سلام است و صلوات است و بیا و برو و آقا و ما اضافه میکنیم اینها رو ما چی میکنیم بچه آقای خوبی بچه نورانی چقدر شخصه. اما همین که یه خورده میخوایم گوش اینها رو به مالونیم صدا از همه بلند میشه آخ اوخ ایخ میدونم چی شد نمیدونم چرا اینجوری چرا اونجوری چرا فلان چرا چی چه گناهی کردی نمیدونم اینا همش از این سلوک بر سر ما آمد نمیدونم فرض بکنید که اگر نبود اینطور نمیشد اگر چی در که اینا همه اشتباه راست لطف قضیه این است که این مسائل برای دیگران هم اتفاق میفته ولی برای سالی که اتفاق میفته تحمل و صبرش هم بهش میدن. و ایشون میفرمودن بدون این هم نمیشه فایده ای نداره بدون این هم فایده ای نداره فایده ای نداره. یکی از رفقا نقل میکرد میگفت در مسیر مکه داشتم میرفتم قبل از این جریان عراق و تصفیری که کردن و ایرانی ها رو بیرون کردن در سنه 1350 خورشیدی بود که در همون زمان شاه به اختلافاتی بین ایران و عراق پیش آمد و ایرانی ها رو بیرون میکردن در مسیر یه دفعه صدایی به گوشم رسید که گفتن تو مدعیه حرکت و راه به سوی ما هستی؟ گفتم بله. گفتن تا به حال برات چیزی پیش نیامده. آیا آماده هستی؟ گفتم بله. گفتن پس تعد للبلاء واصبر. عرب بود. میگفت ما از مکه برگشتیم که این اوضاع پیش آمد. زدن و گرفتن و بیرون کردن و چه کردن و فلان کردن و اوضاعی مسائل پیش آمد و خودمونم جزو همون افرادی بود که تصفیه شد و بیرونش کردند و به بند خدا بلایا گردند و تا الان نه ازش الان اینطور نیست. درست شد؟ مسئله توجه و ربط قضایا و حوادث به اون مبدأ و به اون حقیقت این مسئله عامل مهم در حرکت سالک الالله این مسئله مهمه. گاهی از اوقات میشه برای خود انسان حالتی این مسئله پیش میاد که میبیند میتواند با بعضی از حرکت ها و با بعضی از جا به جا کردن مهره ها مسائل را به نفع خودش تمام کنه ولی میبینه مجاز نیست و این حرکت ندادن بعد باز موجب مضراتی میشه میگه عیب نداره بذار بشه میتونه جلوی بعضی از چیزها را بگیره خدا در اینجا راهشو باز میذاره میخوای این راهو بسم الله برو اما اگر میخوای راضی به قضا من بشی اینه و این گرفتاریارم داره اینه دیگه نمیشه که هم این ور برو حلوا بخور که نمیشه بخوری همه هستن نه این ور برو و در رفتن ناملایمت داشته باش و حلوا اون بره حلوا بعد بشه ولی این ور حلوا نیست این ور ظهوره این ور یک نمادیست این ور سرابه تخیل در این مسئله هست میبینه انسان دقیقا میبینه که این حرکت و این مسئله این عواقب را برای او دارد ولی باید صبر کنه، دندان روی جگر بگذاره، تحمل کنه و هیچ نگه. به انسان تهمت میزنن، انسان نباید جواب بده. هم تو نگاه کن بگی. برای انسان مضیقه به وجود میارن، انسان همینطور نگاه کن. مسائل را برای انسان به وجود میارن، انسان تو نگاه کن. نگاه کن جزء تماشا چی ها، خب انسان هم تماشا میکنه، درست شد؟ در حالی که همونجا میتوانه، همونجا میتونه پاتک بزنه، همونجا میتوانه کاری انجام بده که مسئله به نحو دیگری برگرده. ولی باید چی کار کنی؟ حرف نزن، باش حرف نزن. درست شد؟ بعد کم 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 انسان هی پرده ها از جلوی چشمش برداشته میشه، برداشته میشه، برداشته میشه. بعد از گذشت یک مدتی این دیگه او نیست. این دیگه او نیست. کاری را که الان میکنه 7 سال پیش امکان نداشت بکنه. تحملی را که الان داره در 7 سال پیش همچین چیزی رو نداره. الان کارهایی انجام میده که 7 سال پیش، 10 سال پیش نمیتونست انجام بده، 20 سال پیش نمیتونست انجام بده. چرا؟ عوض شده. این عوض شدن نتیجه اون عوض شدن. بدون او این امکان نداره بشه. اگر انسان میخواد به نقطه توحید برسد، باید بداند این نقطه سوزنده است. این نقطه، نقطه جگرسوزه. دیدی؟ نقطه جوشا که آهن رو میان با هم جوش میدن، چند ولت بعد این اصل این خارج بشه تا بتونه این آهن عجیب رو، این دو نقطه رو آب کنه، مذاب کنه، باید با هم چیز کنه. وقتی مولانا میگه در اون قضیه عجیبش که واقعا تمام مثنوی یک طرف، این حکایتی رو که آقا در اول روح مجرد نقل کردن، آقای حداد، او یه طرف، همه مثنوی رو شما بذارید کنار، یه طرف، این قضیه یک طرف. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و جگر پرخون شدی. حق همی گوید که ای مغرور کور، نیز نامم پاره پاره گشت تو. حق همی گوید که ای مغرور کور، نیز نامم پاره پاره گشت تو. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. این حقیقت نور توحید باید در محیط مستعد جلوه کنه. اون محیط مستعد چطوری پیدا میشه؟ با نان و حلوا؟ نه خیر. اون محیط مستعد محیطی است که تا اینجا خودش عوض کرده، پدرش رو در آورده، پدرش رو در آورده. مرحوم آقا میفرمودن ما در مجالسی بودیم که در اون مجالس هر چی دلشون میخواست به ما میگفتن و ما مکلف به جواب نبودیم، همینطوری ساکت نگاه میکردیم و طرف هم خیال میکرد دیگه برند برده، دیگه برده و غلبه کرده و چه کرده و چه کرده، همینطور ما ساکت. آسمان مثلا که جواب نمیده، همینطوری داره چیزش میکنه، محکومش میکنه از نظر علمی، از نظر مسائل اخلاقی، از نظر اهانت فلان، حتی جواب نمیده. درست شد؟ همینطور باید ساکت بشه. باید ساکت نشست، نباید حرف زد. نوازد دیگه. حالا اگر انسان میخواست حرف بزنه به دو کلمه تمام بود، دو کلمه مرحوم آقای، دو کلمه تمام، وقتی جا به جا داره آقای سبا نشه، نه بعد جای خودش هم باید حرف رو زد. در جایی که مسئله میخواد بر اساس محوریت نفس میخواد مطرح بشه نه بر اساس حق و باطل، اونجا باید چی؟ بذار حریف حالا برنده بشه، بگه فلانی قوی تر از اون، بذار فلانی مثلا حالا رئیسه، بذار فلانی چی؟ بالاخره هم آقا رفته از دنیا، همون کس از دنیا رفته، همون کس رفته، همون کس رفته، همه رفتن. خب حالا چی؟ حالا اون دنیا میتونیم مجلس تشکیل بدی حرف بزنی؟ دنیا میتونستی مسائل را مطرح کنی که جلو بیافتی، اما اون دنیا چی؟ حالا اون دنیا برو بکن دیگه، برو اون دنیا مطرح کن. بالاخره همه تون الان اون دنیا این، جفتتون الان تو اون دنیا هستی، ولی چه قضیه؟ چه فایده؟ حالا چی بار؟ اون کسی که نشست و حرف نزد و خیلی دیگه عالیه، خیلی جاذبه، خیلی عالیه. چندی پیش من یه جایی بودم، مسافرتی بودم، در یه جایی بودم، یک خصوصی ها چهارا شهر نمیدم، آمدم که فلان کس میگن اگر فلان کس خودش بیاد ما قبولش میکنیم، اما نه اینکه هر کسی بیاره با خودش. ما گفتم بگید فاتحه فلان کس خونده شد، جنازش هم برداشتن دفن کردن تمام شد، اگر خودش بیاد ما قبول. چی شد؟ کو حرفا، کو اون مسائل، چی شد؟ گفتم جنازش هم دفن کرد، درست شد؟ این مال چیه؟ حالا ما موندیم و این همه مطالبی که گذشته. گفت زمستان یک روزی بالاخره تمام میشه، زمستان بالاخره یک روزی به سر میاد، ما موندیم و این همه مسائل. اون وقت که هر کسی بعد از گذشته این مراتب و مراحل باید حصاد اون زراعتی را که کاشته برگیرد و محصولش را باید بدرود، محصولش را، اون چرا که بالا آمده، اون چرا که رشد کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام می توانست بعد از رسول خدا به دو ساعت مطلب را به نفع خودش تمام کنه. به دو ساعت می اومد در مسجد مدینه وای می ساد، این شمشیرش هم در می آورد، تصور کنید اون علی شمشیرش هم در بیاره، آه بذاره زمین، هر کی می تونه بیاد بره توی مسجد، بره اون بالا پیر، بره بالا منبر بشینه. کی می اومد؟ میتونست یا نمیتونست دیگه؟ نه این کارو نکرد، نشست تو خونه، زنش دختر پیغمبر آمد دم در و میدانست که چه خواهد شد. درست شد؟ و کسانی که از جنگ احد فرار کردن، سه روز رفتن پشت کوههای مدینه قایم شدن، اونها آمدن زنشو جلو چشمش دیگه دیگه کردن، صداش در نیامد. مال چیه؟ برای اینکه پیغمبر بهش سفارش کرد یا علی ساکت باش، سفارش پیغمبر بود دیگه. خب اونها آمدن زدن آقا، در آتیش زدن، دگد زدن. اون شاعر مصری، شاعر النیل هم میاد جلوی ملک فاروق میاد شعر افتخار میکنه، کی میتواند مثل عمر خلیفه ثانی بیاد جلوی فارس عرب به ایسته و زنش رو اونطور بزنه زمین رو داغون کنه. افتخارات افتخار کی میتونه این کار رو بکنه؟ فارس عدنان و موهی امام فارس عدنان و موهی ها درست شد؟ من کان مثل و فاروق سخت شده اما درست شد؟ اینها بیان و چیکار کنن؟ و ببینن علی هم اونجا نشسته و بعد بیان حالا اون چی؟ تناب بندازن گردن امیرالمومنین با تناب بکشن به طرف مسجد. اصلا تصور شما میتونید بکنید قضیه رو؟ اصلا شما میتونید؟ ما فقط همین فقط لفظ رو میگیم و رد میشیم. اون امیرالمومنین بیاد که با دو انگشت پهلوان اونها رو که همه بهش مینازیدن خالد بن ولید بود. این دو انگشت انداخت گلوش داشت خفه میشد. همین امیرالمومنین وقتی که تشهد داشتن میخوندن اون همون علی که دم بقیع وایساد عمر اومد گفتش که باید این قبرها شکافته بشه من نماز بخونم، امیرالمومنین شمشیر در آورد گفت هر کی میتونه این قبر رو بشکافه. اون چی شد؟ این شمشیر چرا اون روز اول در نیامد؟ چرا؟ اونجا تکلیف به سکوت داشت. اگر اونجا شمشیر در نمیامد علی دیگه علی نبود، این امیرالمومنین دیگه امیرالمومنین نبود. اونجا باید شمشیر رو تو غلاف کنه. اونجا دم قبر حضرت زهرا، البته قبر که خب قبر ساختگی بود دیگه، اونجا باید شمشیر در بیاره. شب لیلة الهری در قبال معاویه باید شمشیر در بیاره که تا صبح 500 نفر رو بندازه. اما بیان جلوش سب کنن و چه کنن و سرش رو بندازه پایین حرف بزنه. اونجا باید اون کار رو انجام بده، اونجا باید این کار رو بکنه. این چی میشه؟ این میشه علی، این میشه امیرالمومنین. باشه؟ هر کسی خوب به اندازه چیزه ای خودش. اون امیرالمومنینی که مقام اسم اعظم رسیده و شفاعت کبرا را داره در روز قیامت و ساقی کوثر هست و قسیم الجنت و النار هست، باید زندگیش اینطور باشه. حالا کدیمی که از ما حاضریم؟ چی حاضریم؟ بی خود که کسی قسیم الجنت و النار نمی کنه. کار خدا کشک نیست. اون امام حسینی باید باشه که اون بساط پیدا بشه مقام چی؟ شفاعت کبرا پیدا بشه. هر کسی خلاصه در این زمینه نمیتوانه. خب این مسئله ادامه داره ظاهرا. بگیم یا نه دیگه بسته دیگه خبال بسته. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق بده و چشم ما را به این معارف روشن و توفیق اهتدا به هدایت اولیاء خودش را برای ما نصیب کنه. اللهم صل علی محمد.